بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 401، مورخ 16/1/89.
اجاره میکند اون چه مستاجر و کسی که عمل رو میخواد انجام بده میشه عجیب.
این که هرزار یکی دونه
خب، یعنی مرحوم آقای خوی میفهمن اجیر کل آله است، لذا عمل حائز میشه عمل مستاجر. پس زید که عمر رو اجاره کرده برای حیازت، در حقیقت عمل رو عمر انجام میده که اجاره شده، ولی عمل او عمل زید است. یعنی گویا میگن خود زید رفته صید ماهی کرده. چون خود زید حائز هست، چون عمل ملک اوست، پس بنابراین مالک محازم همون میشود. یه مستاجر یه اجیر داریم. خب بله، یعنی اینجور نیست که این عمل او عمل ای باشد عرفن. حالا بررسی میکنیم امروز ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در این بود که آیا اجاره برای حیازت مباحات صحیح است یا نه؟ وجوهی برای صحت اجاره در حیازت مباحات ذکر شده است. وجه دوم، ما ذکرنا عن صاحب جواهر و مدرسه نجف مرحومای خویی، که خلاصه این وجه این بود که ما قبول داریم مالک محاز کسی که حیازت انجام داده است، ولیکن مستاجر چون با اجاره عمل حیازت رو مالک است، پس در حقیقت کسی که عمل حیازت و اخذ و صید ماهی رو انجام میدهد همان مستاجر است. لذا بر مستاجر آخذ و عامل و فاعل حیازت صدق میکنه، پس مستاجر حائز است، پس مالک است. این خلاصه نکته مهمی که مدرسه نجف در طبق این نکته در این مسئله فتاواشون رو بنا گذاشتن. عرض می‌کنیم که این مثبت مدعا نمی باشد، به خاطر این که اولا در عقد اجاره مطلقا نهایت چیزی که عقد اجاره او رو اثبات میکنه این است که عمل اجیر ملک مستأجر است، اما این ادعا که عمل صادر از اجیر عمل صادر از مستأجر است، نه ادله اجاره بر این معنا دلالت داره و نه دلیل دیگری برش اقامه شده. شما ببینید زید عمر را اجیر می کند که منزلش رو نقاشی کنه، ماشینش رو صافکاری کنه. اون چه که عقد اجاره او رو ثابت می کند این است که عمل اجیر ملک مستأجر است، عمل مال اوست، حق مطالبه داره. اما این که عمل اجیر عمل مستأجر است و بعد بری تنظیر و نیابت اثر بار کنیم، این کدوم یکی از ادله اجاره بری معنا دلالت میکنه؟ و به عبارت اخرى دقت کنید، اگر واسطه عمل بلا اراده و بلا اختیار باشد، عمل به شخص نسبت داده می شود بلا شبه، مثلا ماشینی هست یه جنسی تولید میکنه، اون شخصی که این ماشین رو برای تولید جنس کلید میزنه به اون میگن عامل، چون هیچ اراده و اختیاری اون واسطه نداره، لذا عمل ماشین چون ارادی نیست به شخص عامل نسبت داده میشه، میگن زید شیرینی تولید میکنه، با اینکه اون ماشین اتوماتیک کیک تولید میکنه، مثلا ماشین فتوکپی میکنه، میگن زید فتوکپی کرد مثلا، کپی کرد مثلا، و امثال ذلك. اما اگر واسطه محل اراده و محل اختیار است، انتصاب فعل به واسطه و عامل است دون عامر و شاهد علیه، اگر زید امر رو اجاره کرد برای اتلاف مال شخصی یا برای قتل شخصی، واسطه رفت مال رو اتلاف کرد، شخص ثالث رو کشت، اینجا متلف و قاتل به اجیر صدق میکنه نه به مستاجر. او صرفا عامره، عامل نیست. پس بنابراین در ما نحن فی زید امر رو اجاره کرده است برای حیازت مباحات، آن کسی که عامل حیازت است و حیازت از او صادر شده است امر اجیر است. دلیل میگه من حازه ملک، هر که عمل حیازت از او صادر شده مالک است. این که مدرسه نجف ادعا فرمودن که چون عمل اجیر در مالکیت مستاجر است، پس در حقیقت فاعل حیازت مستاجر است نه اجیر، لذا او مالک است. این ادعا اول کلامه. دلیل اجاره که این معنا رو اثبات نمی کنه. دلیل اجاره میگه مستاجر مالک عمل اجیره، اما عملی که از او صادر شده عمل مستاجر است. دلیل اجاره اینو نمیگه. بفرم
عرفن اجاره برای چی؟ بسته میشه برای
اینکه
یک فایده
این متنفذ
میشه برای خود مستجد.
اگر بگیشه ایشون مالک نباشه چیزی مولد لغو، اجاره میشه لغو. خب این وجه بعدیه که الان بیان میکنیم، بعضی دیگه گفتن توضیح میدیم، اینا باشه توضیح میدیم در وجه سوم. یه حرف آرخویی نیست در حقیقت، وجه دیگریه که میدیم. پس نتیجه این که اولا اشکال استدلال صاحب جواهر و مدرسه نجف این است که صاحب جواهر و مدرسه نجف از دل اجاره یه نیابت استخراج کردن، آن هم نیابتی که عمل نائب گویا صادر از منوبعن هست. این ادعا رو دلیل اجاره اثبات نمی کنه که اجیر نائب مستاجر است و عمل صادر از نائب عمل صادر از منوب عن است. این دلیل دیگه باید برش اقامه کنم. و اما اون چه که گفته می شود که در بعضی از موارد فعل عرفن به آمر انتصاب داره، نه به عامل. این بلا شبه انتصاب مسامحی است. مثلا زید بانی شده پول داده مسجد ساخته شده، با اینکه بنا مسجد رو ساخته، کارگرها مسجد رو ساختن، ولی عرفن میگویند معتی پول مسجد رو ساخته. خوب دقت کنید، اینجا این اطلاق نگاه به فعل نداره. در حقیقت عرف میخواد بگه سبب سر و پا شدن این مسجد پول فلانی بوده. لذا همینجا اگر نگاه به عمل باشه و اثر بر عمل بخواد بار بشه، عرف در جستجوی عامل قرار میگیره نه پول دهنده. مثلا میگوین این مسجد زیبا ساخته شده، کاشیکاری قشنگی داره. وقتی نگاه به عمل است، آن وقت به دنبال عامل میگردن که کسی کاشی کرده، که کسی مناره رو ساخته، که کسی گنبد مسجد رو ساخته. پس بنابراین اگر اثر بر عمل بار باشه، انتصاب عمل به عامل است نه به عامر. آنجا که انتصاب به عامر است از نگاه دیگر، به انتصاب مسامحی است. پس در ما نحن فی بر عمل حیازت ملکیت بار شده. عامل چه کسی است؟ اجیر است نه مستاجر. این که مستاجر عامل حیازت باشه حقیقتاً، ادله اجاره این معنا رو اثبات نمی کنه. حالا اولا، ثانیا، سلمنا که مستأجر با اجاره کردن فعل اجیر و حیازت او خودش عامل است، مثلا حقیقتا میشه عامل. مدرسه نجف می‌فرمایند چون او آخذ و عامل و حائز است، اطلاق من حاذ ملک میگه مستأجر مالک است. اشکال این است که مدرسه نجف تصریح کردن که ما دلیل لفظی نداریم بر این که حیازت از اسباب مملکت تا اطلاق داشته باشد. دلیل لبی، دلیل لبی قدر متیقن آنجا آن کسی است که عمل حیازت از او صادر شده. پس بنابراین مستعجلی که عمل حیازت از او صادر نشده است مالک باشد. به چه دلیل؟ ما اطلاق لفظی هم نداریم، لذا اثبات این که مستأجر مالک محاذ است طبق مبنای مدرسه نجف قابل اثبات نمی باشد. یعنی داخل در قدر متیقنه بسیار خوب. حیازت مستأجر حیازت اجیره، درسته؟ بسیار خوب. این گفتیم عرفاً میگن حیازت مستأجر حیازت اجیره. مرحوم آقای خویی دلیلشون برای که حیازت مملک بنای اوغلاست، جز بنای اوغلا دلیل دیگریشون قبول نمی کنن. بسیار خوب. بنای اوغلا ما میگیم بنای اوغلا دلیل لبی، آنجا که واقعا اجیر رفته خودش عمل رو انجام داده اوغلا میگن من حازم ملک. آنجا که مستاجر نازل به منزله اجیر قرار گرفته است، از کجا بنای اوغلا بر ملکیت او؟ نه از کجا در باب تنزیل، در باب تنزیل از کجا؟ ما داریم صغرا کبرا میچینیم. نه پذیرفتیم که این نازل منزله اوست، اما در این نازل منزله هم در ملکیت، یعنی تنزیل میشه در ملکیت در اثر اول کلام. یکی ببینید عمل مستأجر عمل اجیر است. آیا قاعده کلیس من حاضر ملک؟ اگه اطلاق می داشتید من حازم ملک، این مقدمات زمینه می شد، نتیجه رو می گرفتید. اما اون من حازم ملک هم چه اطلاقی نداره، او دلیل لبیست. میگه اگه کسی رفت خودش عمل از او صادر شد، رفت دنبال ماهی گیری، مالک ماهی می شود. این دلیل لبی اینو میگه، بیش از این دلیل لبی اطلاق که نداره. شما همه این مقدمات درست می کنید تا بعد اطلاق استفاده کنید. اطلاق من حازم ملک دیگه. خب این اجیر است، درسته؟ اصلا این به منزله اجیر است، یعنی مستأجر به منزله اجیر است. خب باید دلیل داشته باشی کل اجیرن بره حیازت کنه مالک می شود، همچه اطلاقی ندارید. آخه این من که باید یک اطلاق لفظی باشم چیزی نیست. اونی که هست دلیل لبی شما اینه، اگه کسی رفت برای خودش عمل حیازت انجام داد مالک است. بنده اگه رفتم بیابان هیزمو جمع کردم، اوغلا میگن مالکی شما. این نهایت دلیل لبی معناش همینه. شما میگویید هر کسی ولو نازل به منزل مالک میشود. این اول کلام. دقت کنید نتیجه بعد یک تصمیمی هم داره اشاره کنیم. اگر کسی بگوید اطلاق دلیل للید ما اخذت، ممکنه شامل مستأجر هم بشود، پاسخ این است که از این حرف از آخویی نیست دیگه، ما در ذیل اشاره میکنیم، به نظر ما صدق آخذ بر مستأجر اول کلام است. اون چه عرف میگوید آخذ ماهی اجیر است. حدیث میگه للید ما اخذه. بنابراین اطلاق للید ما اخذت شامل مستأجر نخواهد شد. وجه سوم برای این که اجاره بر حیازت مباهات صحیح است تمسک به اطلاقات ادله اجاره می باشد. هم دیروز یا پریروز بعضی از آقایون اشاره کردم تو کلمات جمعی از محققین هم آمده است با این توضیح که من جانب از اطلاقات اجاره استفاده می شود، هر عمل مباحی که از انسان صادر میشه ممکن انسان اون عمل رو به غیر تملیک کنه، نقاشی، خیاطی، بنایی و امثال ذلک. من جانب آخر حیازت و اخذ سی و جمع هیزم عمل مباح به اطلاقات اجاره انسان این عمل مباح رو میتونه به غیر تملیک کنه و به غیر اجاره بدهد. خب اگر اجاره عمل حیازت به غیر صحیح باشه، ما سوال میکنیم اگر اعطای این عمل مباح به غیر صحیح است، امر تملیک کنه اخذ ماهی رو به غیر، بعد بگویی ولی ماهی ملک غیر نشود، لازمش اینه که این اجاره لغو باشد، برای حفظ اجاره مباح از لغویت بگوییم زیدی که عمل حیازت رو اجاره کرده مالک محاض بشه. پس نتیجه این که اطلاقات ادله اجاره میگوید اون محاض ملک مستأجر خواهد بود و الا اجاره لغو است. خب اونا که اون وجوهی که میگفتن حیازت سبب ملکیت نمیشه دو بچه تأمل بود که قبلا نقل کردیم، اگه اطلاقات اجاره واقعا اینجا رو شامل بشه اون دو بچه تأمل از بین میره. به عبارت اخرى مرحوم آقای بروجردی، مرحوم ناینی، خلاصه حرفشون این بود که ما دلیل نداریم حیازت غیر از کنه موجب ملکیت میشه برای مستأجر. اگه اطلاقات اجاره شامل این اجاره بشه بگه این اجاره درسته و اون آقای مستأجر مالک است، دیگه نمیتونن مرحوم آقای بروجردی، مرحوم ناینی اجتهاد در مقابل نص داشته باشه. این بله.
اگر ما ببینیم که شخصی که مالک یک شیء عملی نیست میتونه این شیء رو بفروشه؟
نه، فرض اینه مالک هست. فرض اینه مالک هست. فرض اینه مالک هست.
فرض اینه که این شخص نیت نکرده.
اصلا بحث نیت نیست. آقای اجیر مالک عملش هست. این آقایان میگوین مگر انسان عمل مباح خودشو نمیتونه به دیگری تملیک کنه؟ بلا شک و شبهه میتونه، خیاطیش تملیک میکنه، اثرش میشه مال طرف، نمیدونم نقاشیشو، صافکاریشو، هر هنری داره، کارگریشو، اینجا هم عمل حیازتشو به غیر تملیک میکنه. عمل حیازت عمل مباحه.
هر موقعی در این مسئله که اصلا ایشون مالک نشده،
نه حیازت. عمل حیازتو که مالکه، عمل رو که مالکه، عمل خودشو که مالکه، من عمل خودم رو که مالکم، عمل خودم رو که مالکم به غیر تملیک میکنه. اجاره درسته چون تملیک کردم عمل مباح رو. خب اینجا اجاره درسته، اگر نگیم آقای مستأجر مالک ماهی میشود، اجاره درست لغوه، یعنی بلا فایده. سونن حفظن للاجاره عن اللغویه للاجارت صحیحه، ما ببین محاض ملک مستأجر میشه.
هم که اجازه ای هست از طرف این
وقتی عملش تملیک میکنه دیگه شکی نیست. عرض میکنیم که این وجه هم به نظر ما مثبت مدعا نمی باشد، بلکه یمکن ان یقال که اوهن الوجوه. این وجه ثالث است، ولو جمعی از محققین گفتن، ولی مشکله داره به خاطر این که اولا در صحت اجاره و خروجش از لغویه لازم نیست محاض ملک مستأجر بشه، بلکه گاهی غرض عقلایی دیگری بر اجاره بر حیازت مباحات بارد، بدون این که محاض ملک مستأجر بشه. مثلا زید میخواد پسرش صید ماهی یاد بگیره، به فرزندش میگوید اجاره میکنم تو رو به 1000 تومن که امروز بری صید ماهی. غرض عقلایی از این اجاره تعلم ولد است صید ماهی رو. فرض کنید شرطم میکنه در اجاره، هر ماهی هم که صید کردی ملک خودت باشه. در این اجاره غرض عقلایی هست، مستأجرم مالک محاض نیست و اجاره هم درسته. غرض عقلایی اتفاقا همین بحث است، این این بحث هست. خیلی خوب، بارک الله. میخواد نکته وجه سوم این بود که اگه ملکیت محاض برای مستأجر نباشه اجاره میشه لغو. خب اینجا غرض عقلای دیگر است، اینجا غرض عقلای دیگر است. بسیار خوب، پس بنابراین همه جا چنین نیست که اگه ملکیت محاض برای مستأجر نباشه اجاره لغو است. مدعا اینه، نه من میخوام برای خودم ملکیت بکنم، میگن اگر اجاره، اگه ملکیت محاض برای مستأجر نباشه اجاره لغو است، اجاره بر حیازت مباحات لغو است. ثانیاً نکته مهم دومه، حالا شما مناقشه کنید، نکته مهم دومه، دقت کنید. ثانیاً خیلی فرض داره، اشکال عمده بر این استدلال این است که بر طبق این وجه حکم میخواد مثبت موضوع باشه و معقول نیست حکم اثبات موضوع بکند، بیان مطلب این است که شما میگویید عمل حیازت مباح است. بسیار خوب، ما قبول داریم عمل مباح رو به دیگری می شود اجاره داد. پس عمل مباح رو به دیگری اجاره می دهد. بعد بیاییم بررسی کنیم آیا اثر و غرضی و ثمره‌ای برای مستأجر داره یا نداره. به ادله صحت اجاره ما برای این اجاره ثمره درست کنیم. خوب دقت کنید اشکال کجاست. در حقیقت موضوع صحت اجاره عمل مباحی است که برای مستأجر ثمره عقلایی داشته باشد. این موضوع اجاره است. این ثمره عقلایی داشتن رو به ادله اجاره شما نمیتونید اثبات کنی. باید قبل از اطلاقات اجاره ثمره مجاز برای مستأجر در این اجاره فرض بشه و ثمره مشروع، آنگاه اطلاقات اجاره این اجاره رو تصحیح کنه. مثلا ببینید نگاه زید به آسمان عمل مباح است. شما بیایید بگویید که این عمل مباح میتونه تحت اجاره قرار بگیره. زید امر رو اجاره کنه برای نگاه به آسمان. بعد بگویید حالا که اجاره بر عمل مباح صحیح است بیاییم یه ثمره درست کنیم برای این اجاره. چون اجاره بر عمل مباح صحیحه به دنبال یک ثمره برای مستأجر براش بگردیم. این اثبات موضوع به دلیل حکم است و اثبات موضوع به دلیل حکم غیر معقوله. بنابراین باید به دلیل آخری غیر از اطلاقات اجاره ما اثبات کنیم عمل حیازه اگه به دیگری واگذار شد آن دیگری محاض رو مالک است. بعد بگوییم این عمل مباح که ثمره برای مستأجر داره ثمره عقلایی و شرعی اطلاقات اجاره شاملش میشه. به اطلاقات اجاره بخواید شما ثمره عقلایی و شرعی برای مستأجر اثبات کنید اثبات موضوع با دلیل حکم است و هو غیر معقول. پس تا اینجا روشن شد وجوه ثلاثه برای اثبات صحت اجاره بر حیازت امور مباحه. قابل تصور نمی باشد. وجوه دیگه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.